ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید عملیات نظامی اسرائیل در غزه میتواند به عنوان جنایت جنگی تلقی شود. شماری از اجساد مسافران هواپیمای ساقط شده مالزیایی از خارکوف به هلند فرستاده شد. و انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در بغداد دست کم 21 کشته بر جای گذاشت. خبرها رو با آخرین اخبار در ارتباط با درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها آغاز می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت عملیات نظامی اسرائیل در غزه می‌تواند به عنوان جنایت جنگی تلقی شود. او شلیک کور موشک توسط حماس به اسرائیل را نیز محکوم کرد. خانم پیلای روز چهارشنبه در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سخن می‌گفت. این نشست به درخواست کشورهای عربی و اسلامی عضو این شورا تشکیل شده است تا به پیش‌نویس قطعنامه‌ای رأی دهد که حملات اسرائیل به غزه را به شدت محکوم می‌کند و آن را مصداق نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌داند. این قطعنامه همچنین خواستار شده است که برای بررسی نقض حقوق بین‌المللی بشر در سرزمین‌های اشغالی به خصوص در غزه فوراً یک هیئت بین‌المللی علی روانی این منطقه شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس روز چهارشنبه وارد فرودگاه تل آویو در اسرائیل شد. او برای ملاقات با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد که اکنون در اسرائیل به سر می‌برد بلافاصله رهسپار بیت المقدس شد. به گفته وزارت خارجه آمریکا آقای کری سپس در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار می‌کند. آقای کری گفته است که در صورت برقراری آتش بس آمریکا می‌تواند به بازسازی غزه کمک کند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به توقف درگیری میان اسرائیل و حماس در آینده بسیار نزدیک ابراز امیدواری کرد. آقای بان این اظهار نظر را از شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن در تماسی ویدیویی با شورای امنیت سازمان ملل متحد ابراز کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در قاهره پس از آنچه که مذاکرات سازنده با مقام‌های مصری خواند از حماس خواست برای پایان درگیری با اسرائیل وارد مذاکره شود. جنگ میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس در نوار غزه تاکنون موجب کشته شدن بیش از 600 فلسطینی و 29 اسرائیلی شده است. شماری از اجساد جمع‌آوری شده مسافران هواپیمای ساقط شده مالزیایی روز چهارشنبه پس از برگزاری مراسمی در فرودگاه شهر خارکوف در اوکراین با هواپیما به هلند فرستاده شد. 191 تن از نزدیک به 300 سرنشین این هواپیما هلندی بودند. در هلند به این مناسبت یک روز عزای عمومی اعلام شده است. مقام‌های هلندی می‌گویند بقایای 200 جسد از محل حادثه جمع‌آوری شده در حالی که هواپیما 298 سرنشین داشته است. گروهی از افسران سازمان بین‌المللی پلیس جنایی موسوم به اینترپل عملیات شناسایی هویت قربانیان هواپیمای ساقط شده مالزیایی را آغاز کردند. مقام‌های امنیتی آمریکا معتقدند که شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین احتمالاً هواپیمای خطوط هوایی مالزی را به اشتباه مورد هدف قرار دادند. و وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که تحریم‌ها علیه روسیه را افزایش دهند. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه سقوط از کیوان حسینی باشید.
الو الو اینجا تهران متعجب خائن خلاص شد.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 38، شاه بعد از کودتا.
در قسمت قبل شنیدیم که بعد از کودتای 28 مرداد محمد مصدق محاکمه شد. همچنین شنیدیم که او این محاکمه را به فرصتی برای دفاع از خود در برابر شاه تبدیل کرد. در این قسمت از شاه بعد از 28 مرداد خواهیم گفت. شاه در ایتالیا بود، در یک هتل مجلل در روم، آنطور که ملکه ثریا در کتاب کاخ تنهایی آن روزهای محمد رضا شاه را تصویر کرده. بعد از ماجرای 25 مرداد و فرار سراسیمه از کشور، شاه نگاهی کاملا ناامید به آینده سلطنت خود داشت و به این فکر می کرد که در باقی زندگیش چگونه باید از پس مخارج هنگفت خودش و دربار در تبعیدش بر بیاید. روزهای تیر و تار محمد رضا شاه در تابستان سال 32 در روم ناگهان به پایان رسید، کاملا غیر منتظره. 28 مرداد از راه رسید و شاهی که تاج و تخت را بر باد می دید، تلگرافی از سرلشکر فضل‌الله زاهدی دریافت کرد. در تاریخ معاصر ایران این لحظه از سوی برخی پژوهشگران یک نقطه عطف سرنوشت ساز توصیف شده است، لحظه‌ای که شاه در هتلش در روم تلگراف زاهدی را خواند. در آن تلگراف از او خواسته شده بود که به ایران بازگردد. در یک لحظه گویی تمامی ماجرای مصدق و نهضت ملی کردن نفت و پایین کشیدن مجسمه‌هایش در تهران و رشت خوابی آشفته بوده و با تلگراف زاهدی او از خواب بیدار شده و کابوس به پایان رسیده. با این تلگراف شاه دوباره شاه شده بود. اما به گفته برخی شاه بعد از 28 مرداد دیگر شباهتی به شاه قبل از 28 مرداد نداشت. جلال متینی، پژوهشگر و ایرانشناس، معتقد است محمد رضا شاه وقتی از روم به ایران بازگشت در همان فرودگاه نشان داد که شاهی جدید است.
تا 28 مرداد همه معتقدند که شاه یه شاه دموکرات مشروطه خواهی بود، ولی وقتی حادثه 28 مرداد پیش آمد و شاه از ایران رفت بیرون، رفت به عراق، از جا رفت به ایتالیا و شاید فکر نمیکرد که دیگه به ایران برگرده، ولی وقتی حوادث به صورتی شد که برگشت، به کلی سیاستش تغییر داد. یعنی از ضربه‌ای رو که از مصدق خورده بود، این درسی برای او شد که به هیچ یک از رجال کهنسال مملکت، بسیاریشون خدمتگزار بودن، به هیچ کدام از اینها عرض کنم اعتماد نکرد. در همون فرودگاه که از روم وارد شد و سپهبد زاهدی رفت به استقبال ایشان، نصیری سرهنگ بود، در اون روز توی فرودگاه سرتیپ شده بود، درجه سرتیپی زاهدی بهش داده بود. شاه همونجا گفتش که اینو کی سرتیپش کرده؟ سرتیپش کرده. زاهدی گفتش که به فرمان اعلیحضرت این کار شده. بعدن همونجا هم به زاهدی گفت که شما میتوانستید صبر کنید، من برگردم و هیئت وزیرانتون تعیین کنیم.
بر اساس این تحلیل شاه تنها بعد از 28 مرداد بود که عملاً با نادیده گرفتن بخش‌هایی از قانون اساسی مشروطه اداره امور کشور را به کلی در دست گرفت و تبدیل شد به مردی که عملاً در دوره زمامداریش همه کاره ایران بود. هوشنگ نهاوندی، تاریخ پژوهی که خود در دوره‌هایی از جمله در زمان نخست وزیری حسن علی منصور عضو کابینه بوده، تغییر عملکرد سیاسی محمد رضا شاه را که در نگاه او نیز ناشی از وقایع 28 مرداد بوده چنین شرح می‌دهد.
شاه تا پایان حکومت زاهدی سلطنت میکرد و حکومت نمیکرد. وقتی که زاهدی رو وادار به استعفا کردن، سپهبد زاهدی رو عرض میکنم، وادار به استعفا کردن، اون موقع دیگه شاه هم سلطنت کرد و هم حکومت تا آخر دوران سلطنتش. البته شاید با استثناءات کم و بیش کوتاهی، از جمله در زمان دکتر امینی که اختیارات بیشتری دکتر امینی اعمال کرد و در اختیار داشت، به خصوص در ابتدا، و شاید هم اندکی در زمان دولت حسن علی منصور، ولی اینا دیگه استثناءهای کوچک هستش. پایان حکومت سپهبد زاهدی رو میشود آغاز سلطنت همراه با اقتدار شاه تلقی کرد.
آنچه که نهاوندی سلطنت همراه با اقتدار شاه توصیف می کند، در نگاه بسیاری از منتقدین شاه در واقع همان وضعیتی است که سلطنت استبدادی توصیف می شود و به نوعی نقطه مقابل سلطنت مشروطه، یعنی نتیجه اصلی انقلاب پرشور مشروطه قرار می گیرد. ایرج امینی، پژوهشگری که پدرش علی امینی به گفته هوشنگ نهاوندی از اختیارات بیشتری در دوره نخست وزیری خود بهره برد، در برابر این سوال که آیا محمد رضا شاه قانون اساسی مشروطه را بعد از 28 مرداد زیر پا گذاشت یا خیر، میگوید
ممکنه، برای اینکه بقیده من ایشون خب در اینکه وطن پرست بودن و ترقی ایرانی میخواستن شکی نیست، ولی ترقی سریع میخواستن. شما وقتی ترقی سریع میخواین روبرو میشین با مخالفت بعضی تو مجلس و لایه ها رو دیر تصفیه میکنن، دولت ها رو میندازن. من فکر کنم که یه مقدار این کارا رو ایشون کرد برای اینکه بتونه فرض کنین ترقی سریع تری رو اجرا بشه در ایران، که البته به نظر من کار اشتباهی بود، برای اینکه ما اگه شاید اگه یواشتر میرفتیم و قانون اساسی رو اجرا میکردیم خب وضع مملکت بهتر میشد.
این پژوهشگر که عمویش ابوالقاسم امینی در زمان وقایع 28 مرداد کفیل وزارت دربار بوده، تغییر محمد رضا شاه را تنها به عملکرد سیاسی او منحصر نمی‌داند و می‌گوید بر پایه دیدارهای شخصیش با شاه، او حتی در برخوردهای روزمره هم بعد از 28 مرداد تغییر کرد.
اون موقع خیلی با دربار ارتباط داشتم، با اولیازاده ملکه مادر، با والدشاه وارد شمس، شاپور غلام رضا که شوهر دخترخاله‌ام بود. نتیجتاً خود اعلیحضرت هم می‌دیدم غالبا، و رفتاری ایشون با رفتاری که بعد از 28 مرداد کاملا فرق می‌کرد. ببین قبل از 28 مرداد خیلی شادی‌تر بودن، خیلی راحت با آدم صحبت می‌کردن.
با تمامی این اظهار نظرها مخالفانی جدی نیز دارد. گروهی که معتقدند محمد رضا شاه پهلوی پیش از 28 مرداد 32 نیز به دنبال افزایش قدرت و البته قبضه قدرت بوده، اما جوانی و کم تجربگی از سوی و ضعف جایگاه سیاسی از سوی دیگر این امکان را به اون نمیداده که زمام امور را یکتنه به دست بگیرد. عباس میلانی نویسنده کتاب نگاهی به شاه معتقد است که شاه اساساً به مقوله سلطنت و حکومت نگاهی متفاوت داشت و از روز نخست سلطنتش شاه قدر قدرت را حلال مشکلات کشور می‌دانست.
بدون شک شاه برمیگرده با این تصمیم که حتی در یک در چند مقطع این رو به طور علنی مطرح میکنه با سفارت آمریکا و انگلیس که خودش حتی نخست وزیری رو به عهده بگیره. اونها رأیشو میزنن. این که قبل از 28 مرداد شاه نمیخواست قدرت رو در دست خودش متمرکز بکنه، به نظر من یک سوء تفاهم تاریخی است. شاه از عملا روزی که میاد باور داشت به این که باید قدرتش بیشتر شبیه پدرش بشه تا شبیه یک پادشاه مشروطه. معتقد بود پادشاه مشروطه نمیتونه تغییرات لازم در ایران رو ایجاد بکنه، و تلاشش برای برکناری زاهدی هم تا حد زیادی دقیقاً به خاطر این بود که میخواست قدرت رو در دست خودش متمرکز بکنه، کمان که بعدم علا رو آورد و بعد از علا اقبال رو که دقیقاً تمرکز تمام تصمیم گیری ها در دربار رو ممکن کرد.
شاه با چنین نگاهی به مقوله حکومت تا جایی پیش رفت که در جریان انقلاب 57 توسط مخالفانش دیکتاتور خوانده شد. شاه دیکتاتور در واقع دشمنی سیاسی بود که تا امروز با کارنامه محمد رضا شاه همراه بوده و هنوز هم اگر پای صحبت انقلابیون سال 57 بنشینیم کم نیستند کسانی که او را به خودکامگی متهم کنند. یرواند آبراهامیان نویسنده کتاب‌های کودتا و ایران بین دو انقلاب از جمله پژوهشگرانی است که معتقد است شاه خودکامه بود، اما نه فقط بعد از 28 مرداد بلکه از روز تولد.
او دیکتاتور به دنیا آمده بود، از همان دوران رضا شاه. او همیشه می‌خواست که المثنای پدرش باشد. وقتی شما اسناد بریتانیا را می‌خوانید می‌بینید که او حتی دو سال قبل از مصدق هم در فکر قدرت بیشتر بود و همان زمان در فکر این بود که مجلس را از بین ببرد. در واقع این خواسته که قدرت بسیاری داشته باشد بسیار قبل از 28 مرداد در او وجود داشت. اتفاقی که بعد از 28 مرداد افتاد این بود که به او فرصت داد تا نقشه آرمانی را که از قبل در ذهن داشت اجرا کند، و اون همین بود که قدرتی هم اندازه پدرش داشته باشد.
چه آنها که معتقدند شاه پیش از 28 مرداد سیاستمدار دموکراتی بوده و چه آنها که میگویند او از نخستین روز حکومتش به فکر قبضه قدرت بود، در یک نکته اتفاق نظر دارند. اینکه هرچه بود شاه پیش از 28 مرداد نه تنها قدرت اجرایی نداشت، بلکه حتی زمینه سیاسی برای قدرت نمایی هم از او گرفته شده بود. اما وقتی او در مقابله رو در رو بی‌پروا قوی ترین نخست وزیرش یعنی محمد مصدق را در پایان مجادله گوشه زندان دید، نه فقط هر روز بر قدرتش افزود که اصولاً بازی قدرت سیاسی در میان رجال سیاسی را به شکلی پیش برد که دیگر هیچگاه ناچار نشود شبانه همسرش را از خواب بیدار کند و به خاطر تمرد نخست وزیری از دستورش سوار هواپیمایی کوچک شود و از ایران بگریزد. در بخش بعدی سقوط از سرنوشت حزبی خواهیم گفت که بر اساس اسناد CIA دلیل اصلی برنامه‌ریزی برای کودتا بودند. حزب توده. چه بر سر توده‌ای‌ها بعد از 28 مرداد؟ سقوط هر سه شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.